أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ومنها الانفكاك في التعقل، فإنا قد نتصور الماهية ولا نتصور كونها، لا الخارجية ولا الذهنية. لا يقال التصور ليس إلا الكون الذهني، لأننا لا نسلم أن التصور هو الكون في الذهن، وإن سلم فبالدليل، وإن سلم فتصور الشيء لا يستلزم تصور تصوره. وجوهی را قوم برای مغایرت وجود با ماهیت نرگردند که در کشف المراد هفت قول در اونجا و هفت وجه و برهان ذکر شده. مرحوم سر المتعلین پنج برهان و پنج وجه از اون وجود را در اسوار آوردند. وجه پنجم همون دلیل انفکاک که در تعقل از بین وجود و ماهیت، گفتن به این که ما ماهیت رو تصور می کنیم ولی کون او را و وجود او را از او ظاهریم، ظهور از وجود و تصور ماهیت. پس این خود دلیلی است بر مغایرت و زیادت وجود بر ماهیت. حالا ما کون ماهیت را، وجود ماهیت را از او ظاهریم، چه کون ذهنی او را و چه کون خارجی او را، یعنی چه وجود ذهنی او باشد و چه وجود خارجی، که ما بتونیم ماهیت رو خودش تصور بکنیم در حالی که وجود ذهنی او را از او غافل باشیم. این وجه پنجم را که نقل کردند می فرماد ممکن است این شبهه در اینجا وارد بشود که تصور ماهیت چیزی جز وجود ذهنی آن که نیست. تصور ماهیت چیزی جز وجود ذهنی ماهیت که نیست، و این جدای از آن که نمی باشد. این تصور ماهیت یک چیزی باشه بعد وجود ذهنی او یک چیز دیگر باشد، که ما ماهیتش رو تصور بکنیم اما از وجود ذهنی او غافل باشیم. پس تصور ماهیت با دریافت وجود ذهنی آن قرین است. چطور شما می فرمایید که ماهیت رو تصور میکنیم وجود ذهنی او رو غافلیم؟ این شبه الان در اینجا مطرح است که ایشون جواب میده. و منها الانفکاک فی التعقل فإنا قد نتصور الماهیت ولا نتصور کونها. ما گاهی ماهیت رو تصور میکنیم و وجود آن رو تصور نمیکنیم، اصلا از وجود او غافلیم. حالا کون ماهیت نه خارجیه و نه ذهنی. این وجه پنجم. شبهه‌ای که عرض شد اینه: لا یقال التصور لیس الا کون ذهنی. این شبهه مطرح ممکنه بشه ولی شما این رو مطرح نکنید، یعنی جواب او رو مخاطب فرماد که التصور لیس الا کون ذهنی، تصور ماهیت با دریافت وجود ذهنی اون قرینه، نمیشه یکی باشه یکی نباشه. این شبهه جوابی که حالا یعنی اثاره شبهه هم همین شد که چه معنا داره که ما بین تصور و وجود ذهنی فرق بگذاریم، که بگن ماهیت رو تصور میکنیم و وجود ذهنی اون ظاهره. لأن حالشون در مقام جواب چند تا جواب میخوان بفرمان، لأن لا نسلم ان تصور هو الكون في الذهن. جواب اولشون این است که اصلا ما قبول نداریم که تصور همون کون فی الذهن است، یعنی ما قبول نداریم، نمیپذیریم که وجود ذهنی و تصور یکی باشد. تصور چیزی است و وجود ذهنی چیز دیگر است. البته حالا این که لأن لا نسلم ان تصور هو الكون في الذهن، وجهش این باشه که ممکن است کسی قائل به وجود ذهنی نباشه، مثلا وجود ذهنی را قبول نداشته باشه و تصور را از مقوله اضافه به خارج بدونه، علم را از مقوله اضافه بداند. خب اگر کسی وجود ذهنی را قبول نداشت، تصور چیزی است غیر از وجود ذهنی که شما می‌کنید. این یه وجهش. حالا تو بحث بعدی، یعنی این فصل و فصل بعدی که بگذاریم، در منهج بعدی بحث وجود ذهنی مطرح میشه. الان در آستانه بحث وجود ذهنی هستیم، داریم قرار میگیریم. ممکنه کسی وجود ذهنی رو قبول نداره و تصور را هم از مقوله اضافه به خارج بدونه، نظیر اون چه که منصوب به فخر رازی است که ایشون علم رو از مقوله اضافه میدونن. خب اگر اینجور بود، پس بنابراین تصور چیزی است، کون فی الذهن وجود ذهنی یه چیز دیگر است. بذار بفرمون لأن لا نسلم ان تصوره هو الكون فی الذهن، قبول ندیم که این همون باشه. حالا این نکته رو حضرت استاد آقای حسنزاده سلام الله تو تعلیقاتشون مرحوم فرمودن آوردن که کسانی مثل فخر رازی که علم را از مقوله اضافه میدونند و اونجور شدیداً مورد نقد مرحوم محقق طوسی قرار گرفتند. حالا این جمله رو عرض کنیم، آقایانی که گاهی از فخر رازی نقد میکنیم یه خورده دلشون میگیره، حالا این رو عرض بکنیم برای تسلی دلشون. این رو از دوستان تعلیقاتشون آوردن، اگرچه این حرف برچسبش خورده به فخر رازی که ایشون علم رو از مقوله اضافه میدونن، اما خودشون تو مباحث مشرقیه بعضی از ایشون جمله از ایشون نقل کردن و آدرس دارم شد دادم لازم فرمایید که نه ایشون هم عدول کردن از این نظر. یعنی جناب فخر رازی هم اون حرفی رو یه وقت زده بودن، خلاصه بعد اون حرف یه وقت زدن تو این برچسب بهش چسبید، ولی خود ایشون عدول کردن تو مباحث مشرقیه جلد دوم. اونجا ایشون میفرمان نه علم از مقوله اضافه نیست و خلاصه ایشون تبرئه شدن از این اتهام. این حرف این یک جمله درباره این که لأن لا نسلم ان تصوره هو الكون في الذهن، دو وجه هست. یکی همین که حالا کسی وجود ذهنی رو قبول نداشته باشه، حرف دیگری رو که اصلش رو مرحوم حکیم سبزواری نقل کردن و حضرت استاد این رو در فرمایششون آوردن، ما تو این یادداشت‌های تحقیقاتی بعضی از کارامون یه نکته از این رو برای شما عرض بکنیم که هم فرمایش حضرت استاد و هم توضیح لازم است که این وجه اون نکته تحقیقی مسئله است. دو تا نکته، دو وجه در ذهن، اینکه ما قبول نداریم وجود ذهنی و تصور یکی باشه، یکی قبول نکردن وجود ذهنی است، یه وجه. این وجه تحقیقی است، یک نکته است که ما رو این کارهای طلبگیمون که باید همینجور باشه این نکته ها رو آدم جمع بد میکنه، اینا اینجور نیست که همیشه یه زمان در اختیار آدم باشه، هر مطلبی به بهاری داره، ور نداری استفاده نکنی، یادداشت نکنی، بگید باشه بعد دیگه تمام شد. این رو اونوان یه نکته جدای از بحث اسبار رو من اینجا عرض میکنم خدمتتون. فرق بین تصور و ذهن، اونطور که حضرت استادم در تعلیقاتشون دارن فرمایشون، حالا ابتدایی این است که میفرماین ان الکون فی الذهن یختص بالماهیت فان کونها لا یتحقق الا فی الذهن. کون فی الذهن میفرماد اختصاص به ماهیت داره، چون موطن تبرر ماهیت در ذهن، آنچه که کون فی الذهن است مال ماهیت است. ان الکون فی الذهن یختص بالماهیت فان کونها، کون ماهیت، این لا یتحقق الا فی الذهن، چون جز مقولات ثابت ما در خارج چیزی نداریم. این درباره ماهیت. و اما الوجود فکونه هو عینه الخارجی، کون در وجود، تقرر و تحقق وجود خارجه. اما الوجود فکونه هو عینه الخارجی ولیس الذهن موطنه الا به حسب تصوری. وجود که در ذهن نمیاد، وجود عینیت و خارج داره، عین متن خارجه، اصلا وجود رو که نمیشه آورد تو ذهن. وجود یک حقیقت عینی است، به تعبیر ایشون کونه و عینه الخارجی، اصلا کونش خارجی است. اینی که عینیتش خارجی است که اصلا تو ذهن نمیاد، اصلا نمیشه وجود رو تو ذهن آورد. ولیس الذهن موطنه، موطنش در ذهن نیست وجود، الا به حسب تصوری، تصور وجود است که در ذهن است، نه کون وجود در ذهن باشه، نه موطن تحقق و تقررش در ذهن بوده باشه. لیس الذهن موطنه الا به حسب تصوری، ای ما یعطی فی الذهن من الوجود هو تصور الوجود العینی لا کونه و تحققه فی الذهن. اون چه که در ذهن میاد از وجود، تصور وجود عینی است، نه اینکه کون وجود و تحقق او در ذهن بوده باشه. پس این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. بعد مثال میزنه، مثل ان الکلامه صورت العلم، تو مثالش هم خیلی نکته دقیقی است، ان الکلامه صورت العلم، علم که تو کلام نمیاد. این مطلب علمی که در قالب کلام یا نوشته یا ماننده اون، این که علم نیست، این صورت علمه، حکایت کننده از علمه، حاکی از اون. علم که این تموج هوا نیست، علم که اون جوهرهای رو کاغذ نیست، اینا صورت اوست. صورت اوست یعنی حاکی اوست، حکایت کننده اوست، مرآت اوست، که ما از این کلام منتقل می شویم به اون واقعیت علمی. بعد می‌فرماید که ولذا قال المحقق الطوسی فی زیادت الوجود علی الماهیت. چون مرحوم محقق طوسی در متن تجرید وقتی بحث زیادت وجود را مطرح کردن در پایان یه جمله دارن، اون یه جمله روشون آوردن و اون این است که ولذا قال المحقق الطوسی فی زیادت الوجود علی الماهیت فزیادته فی التصور. مرحوم محقق طوسی می‌فرماد فزیادته زیادت وجود بر ماهیت فی التصور ولم یقل فزیادته فی الذهن. فرمود این زیاده وجود، زیادت وجود بر ماهیت در ذهن است، فرمود در تصور است. پس فرق تصور و ذهن این شد. حالا اون چی که به عنوان توضیح هم باز باید عرض بشه که اینجا آوردیم اینه که از لفظ تصور پیداست که صورت دادن است. وقتی که میگیم تصور یعنی صورت دادن و صورت حکایت از خارج است. این یه نکته. بعد این که سلطان تحقق ماهیات و وعای تقررشان در ذهن است. خود ماهیت نحوه وجودش در سوق نفسه، خارج نیست. اصلا ماهیت وجود دارد عند النفس، یعنی وجود ماهیت عند النفس است، لدى النفس است، در سوق نفس است. پس صحیح است که بگوییم وجود ذهنی او عند النفس، این درست. اما خود وجود چی؟ وجود هیچگاه در ذهن نمی آید. اصلا وجود نمیشه تو ذهن آورد، نمیشه اصلا وجود ذهنی برای او درست کرد. هیچگاه در ذهن نمی آید. منتها کاری که می شود این که نفس از مشاهده حضوری خودش از وجودات خارجی صورتی می گیرد که میگم تصور می کنم. اگر وجود متن خارج است و عینیت به خارج داره، ما راه ادراک وجودیمون دیگه مفهوم نیست که ما وجود رو بیاریم تو ذهن. وجود تو ذهن نمیاد. درک ما از وجود این است که همون بحثی که قبلا داشتیم، حالا تو همین کتابم بدنم باز زیادتر خواهد آمد، اینه که راه درک وجود مفهوم نیست، شهود است. ما اگر واسه مفاهیم رو بفهمیم، خب میشینیم مفهوم رو میاریم تو ذهن دلیل میکنیم میزنیم. اما خواستیم وجود رو بفهمیم، درک کنیم، باید بریم در خدمت خارج. شهود است، حضور است. بله، انسان همونطور که الان اینجا عرض شد، نفس از مشاهده حضوری خودش از وجودات خارجی صورتی میگیرد که این صورت را مرآت خارج قرار میده. لذا میگیم وجود تصور وجود. لذا در وجود نمیگوییم وجود ذهنی وجود. وجود ذهنی وجود اصلا راه نداره، زیرا خود وجود متن و عین خارج است. ولی تصور وجود صحیح است. ما بگیم تصور وجود، یعنی صورتی از او را در ذهن آوردیم. چه اینکه وجود ذهنی ماهیت هم صحیح است. ما بگیم وجود ذهنی ماهیت، چون نحوه وجودش ذهن است و موطن تقررش در ذهنه. خب این نقطه حالا بعدن هم توضیح بیشتر حالا تو متن کتاب هم بعدن میاد، اون نقطه تغییریست که الان اینجا داریم به این شبهه جواب بدیم که ما قبول نداریم تصور همون کونه فی الوجود است. این نقطه رو که اصلش از مرحوم حکیم سبزباری حضرت استاد هم در فرمایشون تو تعلیقه دارن، ایشون دو وجه آوردن. این وجه اولیشونه، وجه دوم همونیست که عرض شد که ما وجود ذهنی را مثلا قبول نداشته باشیم. ولی نکته تحقیقی همین نکته اولی شد. این جور نکته ها مربوط به معدود به بحث اسفار و اینها نمیشه. نکته هایی است که اینا جنبه کلیدی داره تو مسائل کاربردش، تکرارش، مراجعش. خب آدم اسفار رو که نمیتونه سال یه بار اسفار مرور کنه، بگه خیلی خب حالا تو کتاب ما سال یه بار مرور میکنیم. بعضی چیزاست آدم باید بیاره بیرون برای مرورش، برای ممارست با اون آن کار رو. خب لعنا لا نسلم ان تصوره و الکون و فزن به این دو نقطه و دو جهت. این یکی. حالا و این سلم، اگر حالا ما آمدیم و پذیرفتیم که تصور همون کون ذهنی است و این سلم، اگر بیدیم و بپذیریم، این فبه دلیل یه امر بدیهی که نیست، این دلیل میخواد. حالا و این سلم، آمدیم و گفتیم نه، تصور همون کون ذهن است و اینم یه امر ضروری است، دلیل هم نمیخواد، اینم بپذیریم. و این سلم که ضروری است و دلیل هم نمیخواد، فتصور شی لا یستلزم تصور تصوره. این تصور شی در مرحله اول یعنی علم بسیط، لا یستلزم تصور تصوری که علم مرکب است. و خیلی از مواقع علم بسیط داریم، چون که جهل مرکب و جهل بسیط علم هم اینطوره دیگه. یه وقت جهل بسیطه، یه وقت جهل مرکب. علم یه وقت ما علم داریم و علم به علم نداریم، یه وقت اصلا علم داریم و علم به علم هم داریم. تصور شی به نحو علم بسیط مستلزم تصور شی که به نحو علم مرکب بوده باشه نیست. این هم یه جواب خیشون دادن نقش شده تا اینجا. حالا این جایشون میفرماد مرحوم صدر المتعالین میفرماد و عبارت الاکثرین انا قد نسبه. همین مطلب وجه پنجمی که الانشون آورد و منها انفکاک و فتعقل و انا قد نتصور الماهیته ولا نتصوره ولا نتصوره کونها للخارجی و ذهنی، به این تقریر، به این عبارت که فرمود، این اشکالش بود و اینم جوابش. ولی میفرماد بعضی از آقایون که مرحوم علامه حلی نقل کردند، این رو به یه عبارت دیگری نقل کردند و عبارت الاکثرین در همین برهان پنجم این اینجور عبارت را آوردن که خود این عبارت چالش دیگری داره که شما باید اون را متذکر بشه. گفتم به این که انا قد نتصور الماهیت و نشک و فی وجود حل عینی و ذهنی، اینجور ذکر کردن عبارت را آوردن که انا قد نتصور الماهیت، ما ماهیت را تصور میکنیم و نشک و فی وجود این ماهیت، حالا وجود عینی و وجود ذهنی. میفرماد فیرد و علیها، یعنی این تعبیر صحیح نیست، اشکالی که وارد شده روی این تعبیر. فیرد علیها الاعتراض به انه لا یفید المطلوبه. شما مطلوبتون چیه؟ زیادت وجود بر ماهیت. این عبارتی که شما الان آوردید مطلوب شما را افاده نمی کنه. شما نمیتونید با این برهان و با این تقریر و عبارت مطلوبتون را اثبات کنید که بگید انا قد نتصور الماهیت و نشک فی الوجود ها به انه لا یفید المطلوبه. چرا؟ برای اینکه لأن حاصله، حاصل این تعبیر شما این است که انا ندرک الماهیت تصورن، چون فرمود انا قد نتصور الماهیت، انا ندرک الماهیت ما ادراک میکنیم ماهیت را در مقام تصور. ولا ندرک الوجود تصدیقا. چرا؟ برای اینکه شما فرمودی و نشک، شک فرع بر تصور است. شک رو چجور تعریف کردن؟ مستظری گفتن شک تصور بدون اذعان است که فرع بر تصور خواهد بود. شما میگویید نتل انا قد نتصور الماهیت، این تصور کردید و نشک و فی وجوده ها، ولی در وجود اون تصدیقی ندارید، شک دارید. خب این الان دو تا حرف شده دیگه، ماهیت رو تصور کردید، وجود را نمیگه تصور نمی کنیم که، میگه شک داریم، یعنی تصور میکنیم تو اذعان به اون نداریم. پس این دو حرفه، شما نمیتونید از اینجا مطلبتون به دست بیارید. میگید بله ما ماهیت رو تصور میکنیم، وجود او را هم تصور میکنیم، منطقه اذعان به او نداریم. اذا میفرماد حاصل حرف شما این است که انا ندرک الماهیت تصورن ولا ندرک وجود تصدیقن. چون با شکی که گفتید تصدیق رو نفی کردید در حالی که تصورتون هست. و هذا لا ينافي الاتحاد که مطلوب شما، و هذا لا ينافي الاتحاد ولا يستلزم المغايره بين الماهيه والوجود، ولی منافات با اتحاد نداره، مستلزم مغايره بین ماهیت و وجود نیست. بله این منافی نداره، یکی باشه. شما الان میخواید اتحاد از دست طرف بگیرید دیگه، عینیت رو بگیرید دیگه، این که منافات با عینیت نداره و مستلزم مغایرت هم که نیست که بگید وجود مغایر به ماهیت است. نه، از این حرف شما چیزی بر نمیاد، به خاطر اینکه لعدم اتحاد الحد الاوسط فی القیاس، تحریر برهان در شکل دوم از قیاس اقترانی در منطق خوندیم که در صورتی منتج است که حد وسط در اون تکرار شود، و حالون که در این تقریر حد وسط تکرار نشده. در صغرا سخن از تصور ماهیت و در کبرا سخن از تصدیق به وجود اونه، حد وسط تکرار نشده. در این جاتو خود این قیاستون منتج باشه و برهانی بشه برای یه مفهومتون. بله؟ ایشون میگه انا قد نتصور الماهیت. پس الان در اینجا هر در چیه تصور ماهیت است. از اون ور میگید و نشک و فی وجودها، گفتیم شک فرع بر تصور است، شک تصور بدون اذعان است. در یک جهت بله دیگه، در یک جهت میگویید که در صغرای قیاستون میگویید سخن از تصور ماهیت است که انا قد نتصورو، در کبرای قیاستون حرف و سخن در تصدیق است که ما تصدیق به وجود اون نداریم. خب حد وسط رو تکرار نشده، یا باید تصور در هر دو باشه یا تصدیق دیگه، در یکی تصور در یکی تصدیق، حد وسط تکرار نشده. این مانده این که مالای عرض صاحب هست نه، ما در خودم خواهد درست کنیم. این عبارتی کردن از آقای نقش شده رو ما بعد الان پیرامون شخصی، بله ما هر دو قیاس میتونیم درست کنیم. نه گفتیم این قیاس، از اون ما بنات قیاس هم درست کنیم. ما میخوام بگیم این عبارتی که اکثر این آورده است، این عبارتی که اکثرین نقل کردن انا قد نتصور الماهیت، این از این داره. و از اون بر و نشک و فی وجود علینی، ما شک در وجود علینی داریم. ایشون فرمود این جور عبارت آوردن، این نقد رو در عبارت قبلی ما نداشتیم.
نتیجه قیاسشون میشه که مالیات غیر وجود است.
بله. بله نه حالا بعد دقت بفهمی خیلی روشن شد، از زیادی روشنی است، وضوح خیلی زیاد. خب این فرمایش ایشون در اینجا مربوط به اشکالی که البته مرحوم علامه هلین رو نقل کردن رو منطقه، الان فرمایشون فقط اون عبارته، نه اینکه باز دوباره نقد دیگری رو برهان باشه. میفرماید شما صورت دلیل رو که اینجور نقد کردید این اشکال رو به همراه داره. فهذه الوجوه الخمسه بعد تمامها لا تدل الا على المعقول، الا على ان المعقول من الوجود غير المعقول في الماهيه. مروز الان متعلیم فرمان که این وجوه پنجگانه ای که ذکر کردیم، البته بعد تمامها، تازه این براهین اگر تمام باشه که اینجور حرف زدن خود یک نقدیست روی اینها که میگه ما که حالا این رو ممکن قبول نداشته باشه، این براهین رو اگر این براهین به عنوان برهان تام بوده باشه در محل بحث، اون مقداری که به درد ما میخورد همون مقام محکومی اینهاست که دیشب عرض کردیم. فهذه الوجوه خمسه بعد تمامها لا تدل الا على ان المعقول من الوجود، این معقول الان چه منظور چیه؟ مفهوم. لا تدل الا على ان المعقول من الوجود، اون مفهوم از وجود، غیر معقول من المقیت، غیر مفهوم است. در مقام مفهومی اینا با هم دیگه مغایرت دارن، مع با اینکه ان المطلوب عندهم تغایرهما به حسب ذات و الحقیقه، با اینکه مطلوب الان اینه، این زیادت و این مغایرت رو به حسب ذات و حقیقت بیان بیان کنن. این ادله کلهم اجمعین فقط در حد مغایرت مفهومی است، بیش از این که دیگه چیزی نیست. پس شما این همه برای این که آوردید مدعایتون و مطلوبتون رو ثابت نمی کنه. مطلوب شما این مغایرت و زیادت به اسبب حقیقت است، ذات است، چون تقلیفان از طرف مقابل، این نیت از طرف مقابل بگیری دیگه، ولی ادله شما اخسته، شما فقط مفهومی رو رسوندید. لذا فرمود ما ان المطلوب عندهم تغایر و ما به حسب ذات و حقیقه، اولا یرا یا اولا یرا ان صفات المبدع الاعلا عند اهل الحق مغایرتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب ذات و حیثیه. حالا نظیر آوردن، خب این که از نظر مفهوم با هم مغایرت داشته باشن نمیرسونه که اینا عینیتشون هم مغایرن. خب در بحث اسماء الهی، صفات الهی، خب اینا به لحاظ مفهوم مغایرن، مفهوم علم غیر مفهوم قدرته، مفهوم قدرت غیر مفهوم جوده و دیگر از این مفاهیم. آیا این مفاهیمی که از هم دیگر در مقام مفهوم مغایرت دارن، این مغایرت رو در مقام ذات مگه سرایت میده؟ مفاهیمی متغایر گوناگون اما مصداق یکی، واقعیت یکی، وحدت مصداق است و این تعدد مفاهیمه. این که به صرف این که ما اثبات کنیم مفاهیم متعددند، این که کافی نیست برای مطلوب ما که بخواد عینیتشون رو ازشون بگیر، میگیم در مقام ذات و حقیقت اینا مغایرن. ترزی را بردن، یعنی به صرف تعدد مفهومی کافی نیست. اولا یرا ان صفات المبدأ الاعلا عند اهل الحق، این اهل الحق منظور کسانی که صفات رو عین ذات میدونن در مقابل کسانی که این رو قبول ندارن. این به اهل الحق صفات مبدا متغایرتون به حسب مفهوم، مفهوم قدرت یه چیزی، علم چیزی، خود چیزی به همان اندون، و حالا که واحدتون به حسب ذات و حیثیت، لأن حیثیت ذات به عینها حیثیت و جمیع صفات کمالیه، اونجور که تعدد نیست، اونجور که تغایر نیست، البته کما سیدی و انشاءالله تعالی در مرحله مربوط به الهیات من الاخص. خب این فرمایششون در این فصل 21 همین الان هم امشب هم عرض کردیم این که یعنی همین که الان تمام شد همین نکته بدیشون بود. شما در کتابای فلسفی و کلامی جای دیگه این حرف رو نمیشنوید، اونا فقط میگن مغایرت وجود و زیادت وجود بر ماهیت، بعد میگن ادله هفتگانه و پنجگانه و اینا رو ادله رو نقل میکنه تمام میشه میره. این نکته بدی ایشونه که اومدن اینجا میگن این ادله شما فقط در مقام مفهوم افاده میده، بیش از این نیست. نکته بدی ایشون اینه که این کار یعنی فرمایش ایشون جایی شما نمیبینید، میگه مفهوم. بله اون یه پله بالاتر، حالا تا مادون عرفان که الان حرف این آقایونه، حالا توش کشف المراد جای دیگه شما مناطب لازم فرمایید، این حرفی که مطرح نیست. البته حالا منظومه و اینجور جا اگر باشه از اینجا گرفتن دیگه، اون که قبل از ایشونه اینا دیگه به این نقطه تفنن ندادن، تفنن ندادن که بگن مطلوب ما چیه، مغایرت و زیادت وجود از ماهیت که میخوام عینیت ازش بگیریم. این ادله شما همه در مقام مفهوم، نکته بدیشون همین بود، هم اونجا فرمودن هم این بله. اون هم یه نکته دیگر بود، بله البته قطعالا مطلب همینه، منتها ذهنیت عمده این بود که ما گفتیم ماهیت حدود اشیاست، حدود وجودیست. بله دیشب عرض کردیم که در اینجا بودونم یه نکته قابل توجهی بود، این که ماهیت حکایت از قصور وجودیست. بله حدود او مستحه مفاهیم ماهوی هست، ولی ماهیت حکایت کننده از مراتب قصور وجوده، که هر چقدر قصور وجودی، نقص وجودی، حدود وجودی بیشتر باشه اونجا ماهیت ظهور بیشتری داره. نه که قصور وجودی غیر از وجود نیست، در موجودات امکانی فرق این ذات و مصدر نیست که یک وجودی باشه یک قصور جدا باشه دیگه. بله اون حرف نه که غلطه، همینو داره میگیم، میگیم این حدود، این نقص، اینها از یک طرف مصحه انتزاع مفاهیم ماهوی است، ولی دقیق مطلب اینه که نمیخوام ما بگیم این ماهیت، خود ماهیت حد وجودی اوست، یعنی تعبیر خورده دقیقه. البته حد وجودی اونجام که میگفتون حد وجودی یعنی قصوره، چون این اینقدر معدوده. الان میخوام بگیم وقت این اشتباه نشه که ماهیت در موجودات عالم امکان حکایت کننده از اون ضعف و قصور وجودی است، که همون تعبیری که ایشون داشتن این مشبک هاست، منوط و عارض ذات وجودی، منوط و این ماهیت ها، این ماهیت ها اون مشبک هاییست که اون نور را به این بر منعکس میکنه. حالا این نور اگر قوی باشه منتها در عالم امکان همونطور که حرفا رو مکرر گفتیم، حالا در مفارقات اونجا چون وسعت وجودی است در مفارقات وسعت وجودی است، ماهیات مندک در وجوداتشون هست. لذا بر همین اساس اون حرف خیلی مهم مباحث فلسفی داریم که در مفارقات اونجا انواعی اونها منحصر در فرد است. یعنی تکثر اونجا خیلی کمه. ما تکثر رو در عقول با یه زحمتی باید حل کنیم، چون ماهیت مسائل کثرت دیگه. وقتی میگیم این سمت هر چی بلبل بکنن همه این کثرت دیگه، کثرت غالب است. این تکثر اینجایی به جهت چیه؟ به جهت اینکه ماهیت مسائل کثرت است. چون وجود اونها ضعیفن، ماهیات اونها ظهور بیشتری دارن و این کثرت رو به وجود آوردن. هر چی شما بالاتر برید وجود بسیط‌تر میشه، نقص رو کمتر میشه. یعنی ماهیتی که حکایت کننده از اون قصره کمتره، به طوری که مندک در وجودشونه و اونجا وحدت غلبه دارن. شما در مفارقات بخوای کثرت رو ثابت کنید خیلی تو زحمتید، چون اونجا میگید که کثرت زیر سر ماده است، ماده نیست، پس اونجا چه جور بوده باشید. اما این سمت که میایید ببینید هر چی بلبل میکنن همه حرف از ماهیاتشون میزنن، چون وجودشون ضعیف. این مثالی شما مثال از یک جهت مقرب از یک جهت مبعده. یعنی ما اون جهتی که مقربه رو باید نزدیک میکنه مطلب رو در نظر بگیریم. اون چه که در این مثال آوردن فقط اون جنبه حکایتی است، مرهاتی است. ماهیات حکایت کننده مراتب وجودی است. ما شیشه و مشبکه رو که گفتیم فقط از این جهته، نه تنفی و خالدون، اینه همه جهت که نه، فقط اون جهت حکایت کردن از اون جهت. بالاخره ما تو خارج که میبینیم اینا، این ماهیاتی که گوناگون میبینیم اینا هم حکایت کننده از یک وجودی هست. اینا مشبک هایی هستن که وجود از این شبکه ها خودشو داره نشون میده، این گوناگونی از این جهت. خب فصل 22 که آخرین فصل این منهجه، حالا میفرماد فی فصل فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیته خارجن و متعدن بها نعبا من الاتحاد. این فصل که اتحاد خارجی وجود و ماهیته، فصل قبل که زیادت عقلی وجود امکانی بر ماهیات است، این دو فصل هم اگر مثلا یک تعریری بخواد بشه متن کتاب، این دو در یک عنوان باید مندرج میشد. یعنی ان الوجود عارض المحیه تصورا و تحت هویه، یعنی این عنوان که دو تا فصل باید شامل میشه دیگه. منتها حالا ایشون دو تا فصل آوردن. الان در فصل اول 21 زیادت عقلی وجودات امکانی بر ماهیات، عقلی تصور در اینجا بخوام بگیم اتحاد خارجی وجود ماهیات. البته حالا این که تو ذهن ممکنه ابتدا پیش بیاد که خب تا حالا داریم عینیت از دست قوم میگرفتیم، حالا باز خودمون خب عینیت ثابت کنیم که اینا عین همن، خب بگیم ایشون فرماد فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیتی خارجن ای عین تحققی. میخوام حرف هم اشعری اینا رو بیاییم که باز بیاییم که عینیت ما ثابت کنیم. اون زیادت در مقام تصور اونجا بود، الان هم اثبات این که ان وجود الممکن عین ماهیتی ای عین تحققی در مقام تحقق ممکن است یه وجود، یعنی ما در خارج یه وجود جدا داشته باشیم، یه ماهیت جدا داشته باشیم، همونطور که مرحوم حاجی گفت ان الوجود عارض المعیه تصورا، همونطوری که محقق طوسی فرمود اونجا در مقام تصور، ولی متحدن حرف دیگری که تو این فصل بهشون میفرماد دیگه شروع شد، میمونه برای شنبه ان شاء الله. الحمدلله. بله این بحث رو ایشون به یه لحاظی در ابتدا فرمودن، ولی الان به لحاظ بحث امکان، چون اگر اونجا می فرمودند اون مربوط شد به اصل وجود، ولی الان به لحاظ این که بحث وجود ممکن بحث مواد ثلاث است و ما بحث وجودات امکانی رو داریم مطرح میکنیم، این حرف به لحاظ اینه، نه مربوط به اصل وجود و الا اون وجود غیر متناهی که این حرف اونجا نیست. به این لحاظ شون اینجا آوردم. در این حال خب اسوار مباحثش خیلی پراکنده است، ممکن از نظر کلاسیک بعضی خورده بگیرن که این بحث پراکنده است، بعضی مطلب اونجای اون در اینجا از نظر کلاسیک خیلی بگن که، ولی یه برکاتی داری که همین مباحث رو آدم جای دیگه میبینه، بعد در جای دیگه به یک نحو دیگه، به یک تعبیر دیگه، در یه موطن دیگه هم در ملکه شدن. حالا خود این پراکندگی مباحث در یک کتاب برکاتش کم نیست، کتاب ها نه هر چی مثل اصفا یک زبانی مثل مرحوم صدر المتعالین، نه این کار حرفای معمولی رو پراکنده بزنیم بگیم اونم خوبه، این اینجایی که هر دو موطن بحثش پیش میاد. مثلا شما بحث تجرد نفس رو تو اسفار بخواید ملاحظه فهمید مربوط بحث نفس و اینا، میبینید که بحث تجرد لایقفی نفس رو که اصلا تو اسفار فصل خاص منعقد نکردن، اما در بحث تجرد عقلی فصول گوناگون موطنه های گوناگون این بحث روشون آوردن و از دوستات و اویون اینا رو جمع کرد در یک جا. خب این کار خوبیست، اما آدم از که اسفار داره میخونه و اینجور که سنت و سیره هم همینجور بوده، یعنی اینجور برکات حالا به همین نوی که آدم میخونه داره میره جلو، اینه که یک مطلبی تازه به ذهن آدم میاد. همه حرفای این نیست که آدم از یه استادی از یک کتابی بشنوه نقل کنه، آدم تو مقام واحدیت و احدیتش مطلبی رو داره، این مطلب رو در یک جا تو اسفار این بس مطرح شده، بعد جای دیگه به یک لحاظی اومده، میبینیم خیلی حرفا در پیرامون او باز در اونجا مطرح میشه، بذاریم برکاتش کم نیست. ما خیلی هم قبول نداریم اون قاشق چنگالی کار کردن و کلاسیک، و حالا این باید یه اسفاری تنظیم بشه که کلاسیک باشه، یک بس فقط در یک جا جمع بشه، اون در بعضی جا خوبه، اما سر تا ذیل اسفار شما هر جا نگاه کنید میبینید که برکات کلمات الان که خودشون فرمودن از دیگران نقل کردن که یه حرف دیگری هست. خدا توفیق حوصله درس ما بده، ما حوصله نداریم، میخوام همه چیز یه شبه بگیم تمام کردیم اسفار تمام شد، حالا دیگه خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون و موسطوده ایشون گاییشون نمیذاش کسی چیزی بگه، از حرکاتشون میفهمید، آقا جان خیلی تندم که صدا میکرد چی برای برای میزنید، تا اینجا رو که خوندیم بقیش هم میخوام یا تعبیرات دیگری که آقایون دارن، این حوصله در دست. خب الان فرض کنید دیگه پایان کار تحصیلی ما خدای نکرده پیش آمد به هر علتی، ما تا اینجا چی فهمیدیم؟ اینکه چند وجب خوندیم که ملاک نیست، چند صفحه خوندیم که ملاک نیست، چند کتاب خوندیم و چند سال خوندیم، الان چه خوندیم؟ بلا نسبت محضر و موضوع میگن که مثلا اون گزبن گفتن این همه شریدن، میگن خب دنبه هست اومده اینه، یه وقت بحث های امتحانی زور به امتحان بدیم، حالا مدارج علمی و مدرک بگیریم چه کار کنیم، اون یه حرف دیگه است. اما یه بحث معارف آدم چجوری باید بفهمه یه چیز دستش بیاد. خب این مقدار توفیق داشتم کندیم فهمیدیم، بیشتر شد همین مقدار شد، این مقدار چیزی دست اون هست دیگه. شب اول قبل که نمیشه بگیم که ما چند تا کتاب خوندیم، چند سال درس خوندیم، ببینید چی آمد تو جان ما. این شما بلحمد.